مجله انقلاب.
برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. سلامی به زیبای ایران عزیز، به شما هموطنانم در جای جای ایران روزتون بخیر. با مجله شنیداری انقلاب همراه شماییم تا هلوهوش ساعت 11 و نیم. موضوع امروز ما اینه: تشکیل دولت موقت توسط مهدی بازرگان. پرسش ما هم از شما اینه: در مورد انقلاب و خاطرات این دوران اگر سنتون میرسه برای ما صحبت بکنید، اگر هم که سنتون قد نمیده از بزرگترهاتون بپرسیم و برای ما صحبت کنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. آقای بهتونی، شما اینجا بودین؟ سلام، کی اومدین؟
خیلی وقت من اینجا دارم کار رو انجام میدم.
مثلا متوجه نشدم.
جدی میگین؟
سرگرم گفتگو بودم، اصلا متوجه نشدم.
خواهش میکنم، خوبین؟ خوش میگذره.
خیلی ممنون، شما خوبین؟
سلامت باشین. بله. من اومدم بهتون بگم که حالا بعدا با هم دیگه حسابی چاخ سلامتی میکنیم. این که آقای مجدی هم بنده خدا اومدن.
شما میدونید.
من همه چی رو میدونم.
آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر، مهمان گرامی مجله انقلاب هستن. آقای مجدی سلام بر شما، روزتون بخیر.
سپاسگزارم، درود بر شما.
آقای مجدی بنده هم سلام عرض می‌کنم، حالتون خوبه؟
سلامت باشین. سلام عرض.
خوش اومدین.
سپاسگزارم. خب آقای مجدی، دیروز صحبت کردیم راجع به موسیقی حماسی، خوانندگان، نوازندگان و کارهایی که در اون دوران انجام شد، دوران انقلاب، و قرار شد که امروز صحبت بکنیم راجع به موسیقی محلی، مقامی و انقلابی و نمونه از اونها رو از شما بشنویم.
بله، خواهش می‌کنم. خب این چیزی که باعث میشه ما این بحث رو پیش بکشیم، من بازم عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، اینه که خب خواستیم بپرسیم یا بدونیم که آیا قبل از مناسبت هایی که قبل از انقلاب بوده، قبل از سال 57، یعنی ما وقتی میرسیم به فرض میکنیم در واقع میتونیم بگیم شهریور 20 به عنوان مثال، اتفاقات مشروطه، باز وقتی میریم عقبتر، اینا مثال هاییست که ما ازش موسیقی به جا گذاشتن بزرگان ایرانی و ازش سراغ داریم. بریم عقبتر، بعضی هاش مال دوره اشغال روس هست، نواحی شمالی ایران که در واقع همون دورهی که عرض کردم، ورود جنگ جهانی اول حتی و جنگ جهانی دوم به اونجا هم میرسه. نمونه هایش از در فرض میکنیم اون منطقه جنوب ایران که در واقع حمله انگلیس ها هست، در زمانی که به بوشهر حمله میکنن در این مقطع زمانی، همینطور در شمال ایران، حتی به دوره صفویه بعضیاش میرسه. یعنی وقتی که ما این منظومه ها رو، حالا اون ساختارش بیشتر منظومه ها هستش، یعنی مردم در شرایط چنینی، در شرایطی که حالا در واقع در مقابل یک عامل ظلم یا عمله ظلم در واقع بهتره بگیم، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم ایستادگی میکنند، یک ادبیاتی که به وجود میاد، یک موسیقی هم همراهش به وجود میاد. هنر تجسمی هم احتمالاً در مقابلش، در کنارش رشد میکنه. مثال من بزنم در این مورد، ما در مورد حمله آمریکایی ها و روس ها به افغانستان حتما میدونیم دیگه، در دورهای مختلف اتفاق افتاده، زنانی که اونجا گلیم میبافتن این موضوعات جنگی رو خودشون ذهنی بافتن.
درسته.
نمونه‌اش هست، یعنی موضوعاتی که دیدن مثل نقاشی بچه‌ها چجوریه به صورت خودجوش. بنابراین یکی از ویژگی هایی که در واقع در این شرایط اجتماعی ویژه و حالا میگم چه از طرف بیگانه حمله بشود چه انقلاب داخلی، در شاید تمام جهانی که از ویژگی هاش همین هستش که اون شاعرانی که میان این شعرها رو میگن اولا که شناخته شده نیستن، اکثرشون شاعران مردمی و گمنام هستن. خب بعد از اینکه اون دوران از موضوع شما خروش مردمی فروکش میکنه، خب شاعرانی شاید به صورت کلاسیک میان کار میکنن، نامشون بیشتر مطرح میشه، ولی اون شعرهای اصلی و ملودی های اصلی، ساختارهای اصلی رو اینها خود مردم گفتن. اما در موسیقی نواحی راویان اینها به شکل‌های خاصی بروز میکنن. خب بعضی از راویان به صورت مردمی هستن، یعنی در جلسات مختلف حضور پیدا میکنن، شاید حرفه‌ای نباشن. بعضی از راویان حرفه‌ای هستن، مثلا ممکنه که یک سری آوازهای منطقه بختیاری رو که اون رشادت‌هایی بوده که بزرگان بختیاری انجام دادن، مثلا توشمال‌ها بخونن، یا خود خوانندگانی که متخصص این حوزه هستن، یا در منطقه مازندران به عنوان مثال گدارها که در واقع تخصصشون در این حوزه بوده که موسیقی اجرا بکنن، حافظ این روایات هستن، یا مثلا حتی عاشقهای کرمانج و ترک زبان در واقع خراسان شمالی که ما نمونه های جالبی، مثلا جعجو سرداری که از نمونه هاش هست، یا سردار عوض اینا که در زمان همین حمله روس ها هستش و اشغال نواحی شمال شرق ایران توسط روسیه، این به دو قطعه خیلی معروف هست تو اونجا، اکثرا هم میدونن. یا مثلا حالا اونجا که مربوط به داستان های دیگه مثل لیاره میشه که مسائل تراژدی در واقع عاطفی هستش و اون مربوط به یک جریان دیگه است، بعضی مربوط به جنگ ها میشه. یا به عنوان مثال در منطقه بلوچستان در دوره‌ای که انگلیس ها حمله میکنن، باز مدافعینی که اونجا هستن در مقابل انگلیس ها در خود بلوچستان در جزء بلوچ هستن، ما قطعاتی رو همچنان میبینیم که شاعرها یا این کسانی که شعر اجرا میکنن در بلوچستان بهشون میگن شعر و شاعر، همون کسایی که در واقع سالیه ساز موسیقی چک میزنن و آواز میخونن، همون منظومه خوانان هستن در واقع. قطعاتی رو به نام اینها هنوز، یعنی نامشون ثبت شده، حفظ شده که چگونه در مقابل این در واقع استعمار انگلیس اونجا ایستادگی کردن. یا به عنوان مثال در بوشهر اگه بخوام مثال بزنم که حتما میدونیم، روایاتی در مورد خود در واقع جریان مقابله با انگلستان و سرداران بوشهری وجود داره، شکلهای مختلف داره و حالا هم حالت ضربی داره، شاهنامه همگام با شاهنامه خانی ممکنه اجرا بشه و اون داستان هایی در تنگستان اتفاق افتاده، شخصیت های مختلفی که نامشون هست از خود شخصیت اول این داستان تا خود در واقع کسانی که ما ممکنه کمتر بشناسیم توسط مجریان موسیقی اجرا میشه و همینطور آوازهایی که خوانده میشه. در شمال ایران باز اگه بریم به سمت گیلان، اگه بخوام مثال بزنیم، خب داستانهایی راجع به میرزا کوچک خان وجود داره.
بله.
یعنی اشعاری که خوانده میشه و همینطور یه قطعه‌ای به نام هیبت یا هیبتی که خانومی است که در واقع در این جریان میرزا کوچک خان در واقع رشادت‌هایی میکنه و نامش اونجا ثبت شده و مانده. یا همینطور در منطقه تالش اونجا باز ما آقا جان بیگو اگه اشتباه نکنم داریم که ایشون هم در مقابل ظلم پهلوی، ما میدونیم که داستان پهلوی چه اتفاقی میفته در زمان رضا شاه که باعث میشه که این در واقع کسانی مثل مشتی پلوری و کسانی مثل از بزرگ شما خوجف سلطون و اینها، کسایی که نامشون هست تو منطقه مازندران همچنین گیلان، اینا سر بر میکنن. البته خب داستان جنگل یک مقدار زمانش به زمان متفاوتیه ولی هم دوره هستش، بعضی مال دوره اواخر رضا شاه است، بعضی مال اوایل و نیمه است. یک مکالمه‌ای داره رضا شاه خیلی جالبه با یکی از وزرای خودش هنگامی که دیگه داره عزل میشه، عزل شده، اینو در کتاب 20 سال تاریخ ایران حسین مکی من آدرس میدم، دوستان خواستم میتونم بخونم
ممنون.
که اونجا میگن که یک روایتی است که این وزیر میگه که به رضا شاه خیلی عصبانیه و با لگد یک رادیویی رو که از رادیو بیگانه بوده پخش میشده اون رادیو رو خرد میکنه و میگه این چی میگه، خیلی عصبانی، میگه قربان شما خودتون بپذیرید که اشکالاتی داشته در کارتون در منطقه به ویژه مازندران، میگه چه مشکلی بوده، میگه فلانی و فلانی رو یادتون هست، میگه بله، میگه اینا کلی زمین از مردم تصرف کردن. میگه چرا به من کسی نگفت؟ حالا ببین این داستان، ما وقتی واکاوی میکنیم در موسیقی منطقه میبینیم که خب این در واقع جریان تاریخی رو خود راویان منطقه و گدارها و خوانندگان محلی به خوبی دارن روایت میکنن. چرا؟ چون کسانی به عنوان یاغی شناخته شدن، نامشون خب دولت اینا رو یاغی میدونست در زمان پهلوی، ولی در دل مردم اینها کسانی بودن مثل مشتی پلوری که در واقع کسی بود که میومد از ما داوین هود رو خیلی خوب میشناسیم ولی مشتی پلوری رو نمیشناسیم.
دقیقاً
این شخصیتی که از آدمای جبار میگرفت و به افراد مظلوم میداد. این یکی از کسانی که نامش اونجا ثبت شده، یا خب اسمای مختلفی که هستش، حالا سر فرصت میشه راجعش با صحبت کرد.
درسته. حالا دوباره میخوایم بدونیم نمونه از این موسیقی های محلی رو که خیلی شاخص شدن در اون دوره و فکر میکنم که خیلی از افراد به اون توجه ویژه‌ای داشتن.
خب این ما مثال بزنیم که یه سری هست به نام افراد نیست، یعنی خود افراد مثلا نام مشخصی برای یک شخص، مثلا فرض بکنیم ما اگر بخوایم مثال بزنیم، اون چیزی که در خود انقلاب هم تأثیر گذاشت دایه بود به عنوان مثال. بله. در منطقه لرستان به وجود میاد. خب این داستان خودشو داره که چه اتفاقی میفته، اون من وارد ادبیاتش نمیشم چون تخصص ادبیات ندارم، ولی واقعیت قضیه اینه که یکی دو تا خطه هستش که در موسیقی لرستان اینا مستقیما سال 50 تأثیر گذاشت. یعنی اینو من کاملا یادم هست که ببینم خطه دایه که آقای شکارچی اجرا کردن. خب و چند تا قطعه درش هست اون موسیقی خلق دور که ایشون کار کرد و علی زاده اینا، خب اون زمان این قطعات اجرا نمیشد، یعنی بیشتر مثلا کارهای ترانه های مثلا تغزلی و اینا از رادیو یا مثلا نوارایی که بود. خب این خیلی برای مردم جالب بود. البته خب مثلا یه دور هم داره ایشون تو همون قطعه که کار مثلا مال موسیقی کار هستش، دور موسیقی کاره، اونم داره. و یه قطعه در مورد ظلم اربابان داره، اونم جالبه.
بله.
در همون مجموعه که خب اون زمان اگه یادتونم باشه یه تعداد زیادی هم سریال ساخته شد در همین حوزه، یعنی بعد از سال 57 در حوزه در واقع ظلم ارباب یه موضوعی بود اصلا در اون زمان، تا چند سال هم ادامه داشت. بله ارباب رعیتی. خب البته بله. میدونید که واژه انقلاب قبل از اینکه انقلاب 57 اتفاق بیفته این واژه به گوش میرسید. مثلا خود شاه مدعی بود که انقلاب سفید کرده و
بله.
از بزرگ شما این واجه بود. یه حتی کتابی هم در مورد خود اصطلاح حالا اون زندگی نامهی برای شاه درست کرده بودن که به بچه های مدرسه کسایی که شاگرد اول می شدن می دادن به نام عظمت بازیافته.
درسته.
یه حالت کومیک استریپ داشت که خیلی مسائل توش متاسفانه درست وارونه جلوه داده شده بود. مثلا جریان مصدق و اینا یه جوری حالا شکلی ازش نشون داده بودن که ایشون رو تحقیر کرده بودن. بعد تا شکلهای گوناگونی که وجود داشت برای اینکه خلاصه اون جریان رو که داشت مردم داشتن در واقع اتفاقی که توسط مردم داشت میافتاد و بخوان پیشگیری کنند.
بله آقای مجدی، شما نمونه از اون موسیقی محلی لوری رو که گفتین به اسم دایه دایه، نام اصلیش موتور چی هست؟ با صدای رضا سقایی که الان داره پخش میشه.
بله.
خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. دویا دویا وقت جنیا، دویا دویا وقت جنیا، قطار که بالا سرم پرشت شم، ونیا به پرشت شم، ونیا سنیران لشمت روری سنیران بغم نید لشمت روری بری تمسی دال کم بونم برام وری دم بونم برام وری موتور چی یواش برو یواش برو دل کرم بینم شیر شد حلال بکن بلکم بمی ایرم بره بلکم بمی ایرم.
خیلی ممنونیم از اینکه همراه ما هستید در مجله انقلاب. ساعت 10:45:45 است و ما از رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. موضوعمون تشکیل دولت موقت توسط مهدی بازرگانه و پرسش ما هم از شما اینه: در مورد انقلاب و خاطرات اون دوران برای ما صحبت کنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558.
از همین نیمروز
میگن بچه حلال زاده به کی میره؟
موارد زیاد داره. به دایی شنیدم، به عمو، بابا.
دیگه
مورد دیگه نشنیدم.
یه مورد خیلی مهم یادتون رفت.
والا چی بگم، از تو بعید نیست یه مورد نشنیده و جدید رو بکنی.
بچه حلال زاده به آقا جونش هم میره.
از دست تو؟ چطور مگه؟
منم عاشق همین کارام.
همین یعنی همین؟
یعنی همین. من کلی از این عکسا دارم که از صفحات مجلات و روزنامه ها بریدم، مثل شما. نگاه کن چه عکسایی. البته موضوع عکسای شما با عکسای من خیلی فرق داره ها.
بله، شما که کلن ورزشی کار میکنین، همرم که زدی به دیوار. راستی آقا بارمان، باباتون نگفت با پونز نزنی به دیوار جاش میمونه؟
دیگه آقا جون، پونز چی هست که جا بذاره روی دیوار؟ بابای منم دیگه زیادی سخت میگیره. شما خودتون به دیوار نمیزدین؟
بابای من سخت نمیگرفت. یه بار که میگفت حساب کار دستم میامد.
واقعا؟
نه بابا شوخی میکنم. این عکس رو ببین.
خوب قیچی کردین ها، تمیز و یه دسته. چی هست؟
خوب نگاه کن ببین چیزی میتونی ازش بفهمی؟
نه والا، شاید اگر یه کوچولو هم سنم از شما کمتر بود میتونستم بگم.
یه راهنمایی میکنم. این عکس خیلی مربوط به صحبت‌های امروز صحبمونه.
مربوط به صحبت‌های امروز صحبمون؟ اوه، در مورد تشکیل دولت موقت بعد از ورود امام.
آباریکلا. اعضای کابینه بازرگان. بگو ببینم کجاست؟
آقا جون، در مورد من چی فکر کردین؟ شما این عکس ها رو در آوردین، شما باهاشون زندگی کردین، شما باهاشون خاطرات دارین. دارین یواش یواش سخت میگیرین ها.
باشه، میگم، خودم میگم. این عکس مقابل ساختمون نخست وزیری گرفته شده. یه سوال دیگه ازت میپرسم، اگه درست جواب بدی چند تا از این عکس ها رو به عنوان جایزه بهت میدم.
وای آقا جون چقدر سوال. سخت نباشه،
زیاد نیست.
بفرمایید.
عکاس این عکس کی بوده؟ زودتون سری
آقا جون. جون آقا جون، زودتون سری. وقت 100 سالم بدین محال ممکنه بتونم بگم.
شوخی کردم بازم باد بابا جان. بیا بابا، چون دوستشون داری مال خودت. این 3-4 تا رو بگی تا بقیهشونم از توی کمد برات بیارم. 15 بهمن 57 کابینه تشکیل میشه و 14 آبان 58 منحل میشه. استعفا میده بازرگان. بذار من ببینم توی این کمد چه خبره. اینم دست خط آقام خدا بیامرزه. قشنگه نه؟
در مورد انقلاب و خاطرات اون دوران برای ما صحبت بکنید در مجله انقلاب که از رادیو فرهنگ به شما تقدیم میشه. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. خانم کاظمی برای ما پیامک ارسال کردن، گفتم با سلام خود قوت، ایام دهه فجر و فرا رسیدن 22 بهمن ما بر شما مبارک باد، با آرزوی پایداری و سربلندی شما خوبانم و مردم فداکار. درود بر شما خانم کاظمی.
دستشون درد نکنه زمانی.
در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم که بر خط هستن، بر خط مجله انقلاب، آقای دکتر محمد حسین ریاحی، مدرس دانشگاه، محقق، پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای دکتر ریاحی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به مجله انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و همه همکاران گرانقدرتون و شنوندگان عزیز و ارجمند.
درود بر شما.
آقای دکتر، بندم قیتونی هستم، تایپیست دفتر مجله. سلام عرض میکنم، حالتون خوبه؟
سلام بر شما، خیلی متشکر، شما هم خسته نباشید.
خواهش میکنم، خیلی خیلی خوش آمدین. بنده وظیفه دارم که صحبتهای گوهربار شما رو تایپ بکنم، انشاءالله برای چاپ اقدام بکنیم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر ریاحی، ما امروز صحبت میکنیم راجع به تشکیل دولت موقت توسط مهدی بازرگان و همه ما میدونیم که پس از رفتن شاه در 26 دی ماه و ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 12 بهمن ما، اتفاقات خیلی خوبی برای انقلاب اسلامی ایران رخ داد که بعد از اون حضرت امام خمینی رحمت الله علیه طی حکمی نامه‌ای رو ارسال کردن و ابلاغ کردن به مهندس بازرگان مبنی بر تشکیل دولت موقت. آماده هستیم که توضیحات شما رو بشنویم.
خواهش میکنم.
درود بر شما.
حضورتون عرض کنم، همونطور که اشاره فرمودین، بعد از خروج شاه که در 26 دی ماه 1357 بود و در حقیقت کسب رأی اعتماد کابینه بختیار از دو مجلس اون زمان، حضرت امام به تمامی کارکنان اعتصابی دولت دستور دادند که وزرای غیر قانونی رو به وزارتخونه ها راه ندن. این موضوع یا این اقدام دولت بختیار رو که یک دولت غیر قانونی بود به شدت مستأصل و تضعیف کرد و در حقیقت آخرین توطئه‌هایی که رژیم برای متوقف کردن حرکت انقلابی مردم ایران به رهبری حضرت امام رو داشت،
بله،
در حقیقت نقش برآب کرد و ورود امام هم در 12 بهمن به ایران که میدونید حضرت امام در سخنرانی بهشت زهرا در یک فراز پرشوری اعلام کردند که من دولت تعیین میکنم، من توی دهن این دولت میزنم، و در حقیقت این زمینه رو فراهم کرد برای شکل گیری یک دولتی که ما ازش به عنوان دولت موقت یاد میکنیم.
درسته.
دو روز بعد از اون، یعنی در شامگاه 14 بهمن ماه سال 57، یک جلسه مهمی با حضور اعضای شورای انقلاب در اقامتگاه امام در دبستان شماره 2 علوی که در خیابان ایران تا این دوله قدیم برگزار شد تا 11 شب ادامه پیدا کرد. در این جلسه بود که آقای مهندس مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر تعیین شد،
بله،
و حکم ایشون در 15 بهمن ماه سال 57 صادر شد. در روز 16 بهمن ماه مراسمی هم در تالار اجتماعات یا آمفی‌تئاتر دبیرستان علوی برگزار شد و حکم نخست وزیری آقای مهندس بازرگان به ایشون اعطا شد.
درسته.
امام در بخشی از سخنان خودشون تأکید کردند که این انتخاب به پیشنهاد و نظر شورای انقلاب بوده و ایشون وزرای خودش رو تعیین میکنه و به ما معرفی میکنه و شورای انقلاب در حقیقت وضعیت وزرا رو بررسی میکنه. در اینجا امام تلویحاً بختیار رو که عرض کردم دولت غیرقانونی بود از مخالفت با دولت موقت برحذر داشتن. پس از پایان سخنان امام، حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی متن فرمان نخست وزیری مهندس بازرگان رو قرائت نمود. در این پیام اومده بود که بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، جنابعالی رو بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروه خاص مأمور تشکیل دولت موقت می کنم. در اون حکمی که شده بود وظایف دولت موقت هم مشخص شده بود، چند موردش مبرز بود این موارد: یکیش اداره مملکت، یکیش برگزاری رفراندوم تغییر نظام کشور بود که هنوز این رفراندوم انجام نشده بود و باید صورت در حقیقت انتخاباتی میگرفت.
بله.
یکی دیگر تشکیل مجلس خبرگان برای ترتیب قانون اساسی بود و یکی هم برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی.
درسته.
امام در این پیام هم اشاره داشتن که کارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت همکاری کنند و از جمله وظایف دولت موقت رعایت انضباط برای تحقق اهداف انقلاب بود.
بله.
بنابراین ما می‌بینیم که این دولت بر اساس حکم حضرت امام به وجود اومد و در شهرهای مختلف از جمله